این رصدخانه یکی از 6 رصدخانه نیمکره شمالی و از نظر امکانات و تجهیزات در جهان بی‌نظیره. شهر کامو از توابع بخش قمصر در حدود 80 کیلومتری کاشان قرار داره. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ساخت دستبندهای هوشمند برای نجات جان بیماران خاص و آلزایمری در کشوره. زهرا قزاوی، عضو تیم اختراعات ایران، از طراحی و ساخت یه نوع دستبند هوشمند در کشور خبر داده که میتونه جان بیماران خاص و آلزایمری رو با در اختیار گذاشتن اطلاعات بیماران نجات بده. به گفته این مخترع، این دستبند برای بیماران خاص، افراد آلزایمری و کودکان بین 4 تا 13 سال طراحی شده تا مشکلات اونها برطرف بشه. در این دستبند به صورت بارکد یک سری اطلاعات ضروری مثل اطلاعات پزشکی و داروهای ضروری مصرفی ثبت میشه و یک شخص عادی هم میتونه از این دستبند استفاده کنه. به عنوان نمونه، پزشکان میتونن با اسکن این بارکد در دستبند به اطلاعات پزشکی دست پیدا کنن. در شرایط کرونایی هم اگه تست شخص مثبت بشه، میشه با هماهنگی مراکز درمانی دستبندی برای اونها در نظر بگیریم تا افرادی که کرونای مثبت هستن نتونن از مترو و اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه پزشکی بهداشتی از بیماری پارکینسون میگیم. پارکینسون یک بیماری شایع پیشرونده عصبی است که به علت تخریب سلول‌های مغزی که مسئول تولید دوپامین هستند ایجاد می‌شود. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که پیام عصبی را از مغز به عضلات می‌رساند و منجر به کنترل و تنظیم حرکات بدن می‌شود. این بیماری پیشرفت کندی دارد. در هر مرحله از بیماری پارکینسون علائم خاصی بروز می کند که با گذشت زمان علائم بدتر می شوند. لرزش، کندی حرکت و سفتی اندام ها علائم اصلی پارکینسون هستند. آقای دکتر امیر حبیبی فوق تخصص مغز و اعصاب در این باره صحبت می کنند.
به نام خدا، من دکتر امیر حبیبی متخصص مغز و اعصاب فوق تخصص اختلالات حرکتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. در خدمتتون در مورد پارکینسون ما صحبت کنیم. یه تاریخچه کوچولویی من در مورد پارکینسون بگم. اولین بار جیمز پارکینسون سال 1817 روی 5 فردی که بیمار هم نبودن در پنجره نشسته بود در کنار خیابون، داشت 5 نفر رو مورد مطالعه قرار داد. دید اینها یه سری افرادی هستن با اینکه علامتی یا تاریخچه‌ای از بیماری و بیماری فلجی رو ندارند، یک طرف اندامشون رو کمتر حرکت میدن. بعدها که این بیماری شناخته تر شد، به اسم ایشون و به افتخار ایشون به عنوان بیماری پارکینسون نامگذاری شد. بیماری پارکینسون جزو بیماری های مغز و اعصاب هست، جزو زیرشاخه‌ای از بیماری مغز و اعصاب به عنوان اختلالات حرکتی. خود اختلالات حرکتی دو دسته تقسیم میشن، یعنی اختلالات حرکتی مانگ یا شما در اونها افزایش حرکت دارید نسبت به فرد نرمال جامعه یا نسبت به فرد نرمال جامعه کاهش حرکت دارید. پارکینسون جزء بیماری هایی هست که در اون نسبت به فرد نرمال شما حرکتتون کمتر هست. با اینکه هیچ گونه فلجی در اندامتون نیست، باز هم حرکتتون نسبت به سایر افراد به خصوص در یک سمت کنتر از سمت دیگرتون هست. به اضافه علامت های دیگه ای که حالا در بعدن خدمتتون عرض می‌کنم.
و اما میرسیم به صفحه کرونا که آخرین صفحه این مجله است و از علائم گوارشی این ویروس میگیم. همونطور که میدونید علائم تنفسی شایع‌ترین علائم کووید 19 هستند. اما بر طبق جدیدترین مطالعات 53% از افرادی که در نتیجه کووید 19 بستری شدن حداقل یک نوع از عوارض گوارشی رو در طی مدت بیماری خودشون تجربه کردن. شواهد حاکی از اونه که افرادی که در خلال این بیماری عوارض گوارشی رو تجربه میکنن و یا پیش زمینه بیماری های گوارشی دارن بیشتر در خطر وخامت کووید 19 قرار دارن. به صحبت های آقای دکتر جمشید وفایی منش فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان در این باره توجه کنید.
کرونا ویروس یا کووید 19 از خانواده ویروس هایی که جز علائمی که میره عمدش علائم دستگاه تنفسیه، به خاطر نوع ویروس که ویروس سرمادوسته از راه مجرای تنفسی فوقانی وارد میشه. خب اصل این ویروس که همون ویروس سرماخوردگی در مجرای تنفسی فوقانی باقی میمونه، به صورت سرماخوردگی خودش رو تظاهر و بروز میده. اما خب با جهشی که تو این ویروس اتفاق افتاده که خب همه تقریبا همه میدونن که سومین جهش این ویروس در تاریخ چندین سال اخیر، خب به دستگاه تنفس تحتانی و ریه حمله میکنه و علائم بعداً نگران کننده و خطرناکی خودش رو بروز میده. این خانواده ویروس جز علائمی که میده علاوه بر علائم دستگاه تنفسی علائم دستگاه گوارشی هم هست که بعضی از بیمارا ممکنه علائم رو داشته باشن و از این علائم رنج ببرن. خب شدت این علائم ممکنه در افراد مختلف فرق بکنه، تو بعضی ها حتی به اون علائم ریویشون غلبه بکنه، اما معمولاً علائم خطرناک و نگران کننده نیست و فقط علائم اذیت کننده یه، مثل حالا بعضی ها دل درد پیدا میکنن، تهوع پیدا میکنن، بی اشتهای خیلی خاص و شدید ممکنه پیدا بکنن و حالا اسهال و علائم این گونه رو بیماران در دوران بیماریشون تجربه بکنن و خیلی ها ممکنه فقط از این علائم باعث شکایتشون بشه، چون متوجه اون علائم دستگاه تنفسی فوقانیشون خیلی ضعیف ممکنه باشه نشن. معمولا ما علائم گوارشی کرونا ویروس رو توی سنای پایین بیشتر می‌بینیم، ممکن تظاهر اولیه توی بچه‌ها بشه علائم گوارشی باشه، اما نه تو هر سنی ممکنه علائم گوارشی باشه و معمولا تو دو طیف سنی علائم ممکنه، معمولا علائم همه بیمار دو طیف سنی چه کم چه زیاد ممکنه با شدت بیشتری بروز بکنه. این بیماری هم خب از این قانون و قاعده استثنا نیست و این علائم گوارشی رو تمام سنین ممکنه ببینید. یک سری افراد هستن که بیماری های خاص دارن و داروهای خاصی رو مصرف میکنن. باور غلطی که در جامعه امروزه داره رواج پیدا میکنه اینه که ما به خاطر ترس از ضعف سیستم ایمنیمون درمان های رایج خودمون رو قطع بکنیم که به این بیماری مبتلا نشیم. همونجوری که خب الان همه ما درگیرشیم، شاید ترس از این بیماری بابت ابتلا پیدا نکردن به بیماری خطرات بیشتری برای ما تحمیل بکنه. به صورت کلی ما قطع هیچ درمان بیماری قبلیمون رو برای اینکه ابتلا پیدا نکنیم به این بیماری توصیه نمی‌کنیم. حتی اگر اون دارو داروی شناخته شده ضعیف کننده سیستم ایمنی باشه. ما تو بیماری‌های دستگاه گوارش و تو اکثر بیماری‌ها کسایی داریم که نیاز دارن داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده بکنن. بیماری التهابی روده دارن، بیماری‌های مفصلی دارن، روماتیسم مفصلی دارن. اینا برای زنده موندنشون نیاز دارن که ضعیف کننده‌های سیستم ایمنی رو استفاده بکنن. هیچ منبع علمی توصیه نمی‌کنه که این داروها رو قطع بکنن که ویروس نگیرن. افراد دارای ضعف سیستم ایمنی ممکنه درصد ابتلای بیشتری به این بیماری داشته باشن، هرچند خیلی ثابت نشده. اما قطع اون درمان هایی که دارن استفاده میکنن به صورت عادی، مطمئن باشن عوارض و خطرات بیشتری براشون خواهد داشت.
در انتها شماره تلفن های روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاه هاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 در اختیار شماست. امیدواریم اونچه رو در رهاور تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
هست ای زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل شبگری های مست صبح خمار من دار و ندار من دریا کنار من ابر بهار من از گریه هم توی راه فرار من حالم خوبه با تو زیبای منی نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو تو کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی همیشه سنگ دل شوره قشنگ موی هزار رنگ دست منو بگیر زخم منو ببند افتاده تو سرم عشق محال تو تا بی خیال من تو خیال تو حال من هنوز اصل به حال تو پس لااقل بگو پس لااقل بخند حالم خوبه با تو زیبای منی نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو تا کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی
دوستان و همراهان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه نیمه روز بسیار آرام براتون آرزو میکنم ساعت 11:45 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایران امروز عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه با هم می‌شنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری. عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها ایران امروز
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان برنامه ایران امروز. خیلی خوشحالیم که سعادت دست داد بعد از مدت ها که برنامه ایران امروز با محوریت ورزش از رادیو ایران پخش نمیشد به خاطر برنامه های مناسبتی انتخابات ریاست جمهوری، دوباره سعادت دست داد همراه شما شنوندگان محترم باشیم با یکی دیگه از برنامه های ایران امروز و طرح مبحثی مهم درباره ورزش کشورمون در آستانه بازی های المپیک توکیو.
طلای جهان و یک طلای المپیک، افزای طلا. اگه نقره بود باور کنید زیاد چنگ به جل نمیزد.
قهرمان میشیم، قهرمان میشه حسن یزدانی دلادر من.
ایران امروز
از اول مرداد بازی‌های المپیک تابستانی در شهر توکیو ژاپن برگزار خواهد شد. این دوره از بازی‌ها با شرایط بسیار ویژه‌ای انجام میشه. بعد از یک سال تعویق کشور ژاپن میزبان مسابقات المپیک تابستانی خواهد بود و البته هنوز سایه سنگین ویروس کرونا در کشورهای گوناگون وجود داره و احساس میشه و در شرایطی که حالا برخی از ورزشکارا ممکنه در مرز آمادگی کامل و 100% نباشند، از کشورمون هم ورزشکارانی در بازی‌های المپیک آینده شرکت خواهند کرد. البته ایران در این دوره از بازی‌های المپیک 68 سهمیه گرفته بود که با مثبت اعلام شدن دوپینگ بهمن عسکری، ملی پوش کاراته کشورمون، یکی از امیدهای کسب مدال هم بود در بازی‌های المپیک آینده، این تعداد به 67 نفر تقلیل پیدا کرده برای شرکت در مسابقات المپیک توکیو. با جناب آقای مصطفی هاشمی طبا گفتگو خواهیم کرد، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و همینطور کسی که به عنوان یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک از نزدیک تا یه چند سال شرایط برگزاری بازی المپیک رو لمس کرده. آقای هاشمی طبا سلام و عصر بخیر، وقتتون بخیر. در واقع
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
آیا هاشمی طبا، در این دور از بازی المپیک کاروان ورزشی کشورمون شرایط خاصی رو داره، حالا اون داستان کرونا به کنار، ما تونستیم 11 سهمیه رو از بین بانوان ورزشکار به دست بیاریم در رشته‌های مختلف ورزشی و همینطور در این دور از بازی‌های المپیک تیم‌های والیبال، بسکتبال و تیم شمشیربازی اسلحه صبر کشورمون هم حضور دارن، یعنی حضور
والیبال و بسکتبال
و شمشیر بازی هم هست کردم دیگه، میشه سرشته تیمی. بفرمایید که شما چطور پیش بینی میکنید عملکرد ملی پوشان رو در المپیک آتی؟
حالا ببینید، پیش بینی کردن بدون اینکه از نزدیک روحیات و انگیزه های ورزشکاران رو آدم دقیقاً بدونه بسیار کار مشکلیه.
بله.
من فکر میکنم که در حدودی که سطوح ورزش مشابه باشه، یعنی اینکه ورزش هماورد باشن ورزشکاران، اون کسی پیروز میشه که انگیزه بیشتر و میل خواستن بیشتری داشته باشه و خودباوری داشته باشه. حالا ما بعضی وقتا از که تیمامون یا نفراتمون نسبت به افراد دیگر یا ورزشکاران دیگر فاصله شون خیلی زیاده. مثلا شما الان در سنگی وزن برداری ورزشکارم خودمون با آقای کالاخازر رو اگر مقایسه کنیم که مال کردستانه، خب رکوردهایی که او زده رکوردهای خیلی بالایی، در حد 221 ضرب زده، 172 ضرب زده. اینجا نمیشه بگیم آقا حتما برو هماوردی کن، بالاخره اینجا منطق داره، در بسیاری از به اصطلاح مسابقات مبارزاتی که رکورد نیست، یکی از شرطهای مهم اینه که ورزشکار ما با انگیزه خیلی عالی بره. ما مثلا در دوره هایی داشتیم ورزشکارمون به فینال رسیده، دیگه هدفش تمام فینال رسیدن بود و تمام شده بود
من.
و در فینال با اینکه میتونست ببره ولی بازی رو واگذار کرد. برعکس مثلا ورزشکار داشتیم مثل آقای عزیز ربیعی که در جوانی با انگیزه بسیار زیاد المپیک و مدال طلای المپیک رو گرفت. بنابراین انگیزه و مبارزه جویی بسیار بسیار مهمه در مسابقات المپیک. ولی من حیث المجموع به نظر من، حالا منهای المپیک لندن که بعدن ما دو تا مدال طلا به خاطر دوپینگ ورزشکاران بالا دستی به دست آوردیم، من به نظرم مشابه المپیک های دیگه مثل المپیک احیانا مثل المپیک
ریو مثلا
ریو یا المپیک یونان میشه، آتن میشه. ما به هم در کاراته با اینکه فقط یک ورزشکار داریم شانس خوبی داریم و هم در کشتی فرنگی و کشتی آزاد که البته کشتی فرنگی مون شاید شانس بیشتری.
البته کاراته سه سهمیه داریم آقای هاشمی.
کاراته خانوم هم هستن. بله خانوم هم هستن. میخوام بگم که شانس هایی داریم و کسایی رو داریم که در سطح مدال طلای المپیک باشن. دیگه میرسه به این که سطح مبارزه‌جویی و آمادگیشون و میل به فیلوزیشون چگونه اونجا عمل بکنه، این خیلی مهمه. ما داشتیم مثلا ورزشکار خیلی خوبمون در برابر یه ورزشکار یه کشتیگیر کانادایی که نیجریه اصل بود، با این که به نظر من خیلی سر بود از حریف کاناداییش، ولی روحیه مبارزه‌جویی و برتری خواهیش در المپیک بیشتر بود و در فینال او برنده شد.
آقای هاشمی طبا، از زمانی که شما در ورزش سمت داشتید همیشه این بحث وجود داشته که ما در برخی از رشته‌های ورزشی سهمیه هم بگیریم برای ما مساویست با موفق بودن، یعنی حضور در بازی‌های المپیک در رشته‌ای که
در یه سطحیم دلیل موفقیت بودنه.
خب این رویه رو فکر میکنید باید همچنان بهش اعتقاد داشته باشیم یا تصور بکنیم که باید مثلا تو برخی از رشته‌های ورزشی بیشتر از حدمون پیشرفت بکنیم؟ مثلا در رشته تیراندازی و دوچرخه سواری ما مدت‌ها سهمیه المپیک رو می‌گیریم ولی هیچ وقت نمی‌تونیم حتی به مدال نزدیک بشیم.
بله درست میگین، ولی ما در حقیقت حضور در بازی‌های المپیک و نشون دادن این که در یک سطحی از اون ورزش هستیم که در المپیک هستیم، این خودش خیلی مهمه. شما تصور کنید مثلا ما در 10 رشته سالونا پرچم ما در اونجا همیشه افروشته است. خیلی مهمه که ما حضور داشته باشیم و به علاوه قدم اول برای مدال آوری حضوره. نمیتونیم بگیم آقا ما حضور نداشته باشیم بعداً مدال بیاریم، نه، همین حضورها و تداومش در کشور باعث میشه که آینده اون ورزش رو به جلو حرکت کنه.
بله تشکر شما باشید پشت خدای هاشمی طبا. ما با آقای پیمان فخری هم گفتگو میکنیم، رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و معاون اجرایی کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک که بلد. خب ایشون از مربیان رشته شمشیربازی هم هست و در عرصه مربیگری شمشیربازی و اسلحه ساب هم بسیار موفقه. آقای فخری، آقای فخری بلد. سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی، همه شنوندگان عزیزتون و استاد عزیزم جناب آقای هاشمی طبا. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. سلامت
باشین آقای فخری، خیلی ممنون، متشکرم.
آقای فخری، شما در اظهار نظری گفته بودید که کسب سهمیه المپیک بسیار سخت شده.
بله، خب من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که این دوره 11090 ورزشکار سهمیه المپیک خواهند گرفت و به المپیک اعزام میشن که این اتفاق با المپیک قبلی بدین صورتی که 150 نفر کمتر شده، یعنی 11240 ورزشکار در المپیک ریو بودن که اینجا 11090 ورزشکار حضور خواهند داشت. این در صورتیه که 5 رشته ورزشی به در مقایسه با المپیک قبلی اضافه شده. یعنی شما فکر کنید 150 ورزشکار کم شده، حالا 5 رشته ورزشی اضافه تر شده. به طب این 5 رشته رو از دیگر رشته های ورزشی کم کردن و به این 5 رشته ورزشی دادن تا بتونن که با این تعداد رشته در المپیک حاضر باشن.
که در اون رشته ها ما سهمیه ای نداریم دیگه، درست؟ به جز کاراته، درسته؟
بله، خب در اون 5 رشته به غیر از کاراته ما سهمیه ای رو نداریم.
بله، اما در باره امکان مدال آوری در بازی المپیک آینده، آقای هاشمی طبا اشاره کرد که خب ورزشکاران باید در سطحی باشند که از انگیزه کافی برخوردار باشن برای موفقیت و مبارزه با رقبای قدرتمند خودشون. الان پیش بینی کمیته ملی المپیک چیست از امکان مدال آوری ما در رشته‌های مختلف؟
من که جسارت باید بکنم خدمت آقای هاشمی طبا توضیحاتی رو عرض کنم، مطمئنم درک غنی ایشون از مسائل المپیک خب فکر میکنم خیلی بیشتر از من هست، ولی اگر اجازه بدن من توضیح خدمتون بدم که خب ارزیابی رو ما از شرایط کسب مدال ورزشکارامون قاعدتا داریم، ولی به دلیل اینکه خب حالا فشار و باری که المپیک و رویدادی مثل المپیک بر تیم‌های ورزشی ما اعمال میکنه، سعی میکنیم که خب کمتر وارد این مقوله بشیم، ولی در جلسات کارشناسی ستاد عالی بازی یا هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خب این ارزیابی ارائه شده خدمت مسئولین.
بله، پس الان رسانه‌ای نمیشه آقای فخری، درسته؟ آقای پیمان فخری ارتباطتون فکر کنم قطع شد با آقای پیمان فخری. بحث رو با آقای هاشمی طبا ادامه خواهیم داد تا دوباره با آقای فخری گفتگوی خودمون رو پی بگیریم. آیا
احتمالاً آنتنم قطع میشه، ولی حالا بفرمایید.
بله، حالا تا جایی که فرصت هست بله تا جایی که فرصت هست از حضور شما استفاده بکنیم. آیا هاشمی طبا، حضور ما در دو رشته تیمی والیبال و بسکتبال، حالا در کنار شمشیربازی که در اسلحه صبر توانستیم سهمیه رقابت تیمی رو به دست بیاریم، نشان دهنده اینه که ما میتونیم در رشته تیمی هم موفق باشیم. یعنی بعد از مدت ها فقط که حالا یا والیبال بود در برخی از دوره‌ها یا بسکتبال در دوره‌های اخیر، ما توانستیم در رشته‌های دیگر هم به سهمیه المپیک برسیم در رشته‌های تیم. این خودش به نظر شما موفقیت به حساب میاد یا خیر؟
در رشته‌های دیگه که
شمشیربازی، والیبال، بسکتبال دیگه الان
ببینید، این که ما سهمیه گرفتیم که موفقیت، ولی این که ما موفقیت به دست بیاریم، من فکر میکنم تو شمشیربازی و والیبال اگر جنگندگی لازم داشته باشیم میتونیم موفقیت
حتی مدال هم برسیم.
در بسکتبال حقیقتش سطح بسکتبال ما چندان قابل توجه با حریفای ما نیست.
بله، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید با آقای هاشمی طبا خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون از شما آقای هاشمی طبا که در برنامه امروز حضور داشتید، برای ما باعث افتخار بود. و بحث رو دوباره پی بگیریم با جناب آقای پیمان فخری. آقای فخری صدای ما رو میشنوید که انشالله به خوبی؟
بله، من عذرخواهی میکنم، ارتباط قطع شده بود در خدمت.
حالا شما اشاره میکردید به رشته هایی که کمیته ملی المپیک برآورد کرده از این رشته های ورزشی که میتونن برای ایران مدال بگیرن در المپیک آینده. آیا امکان صحبت درباره نام رشته ها وجود داره الان یا موکول میکنید همه چیز رو بعد از مسابقات؟
ببینید اگه اجازه بدین، خب عرض کنم به خاطر فشاری که امروز داره به تیم های ورزشی میاد، حالا رسانه ای نکنیم خیلی بهتره. همین اندازه تیم های ملی ما الان تحت فشار هستن از جانب رسانه ها و افکار عمومی، به دلیل اینکه خب واقعا همه دوستان در المپیک موفق